أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لأهل المدينة من حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم دمع ولا مخمصة في سبيل الله ولا يتأون موت أن يعيد الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. در جریان غزوه تبوک به مانند آن یه سلسله دستورات کلی، دستورات کلی نظامی داده شد. برای اجرای اون دستورات یه سلسله اوامری به یک سلسله نواهی بازگو شد. برای پشتوانه این اوامر و نواهی وعد و وعید و بهشت و جهنم و تبشیر و انذار مطرح شد. در بخشای قبل مسائل نهی و انذار و جهنم مطرح بود. در این بخش گذشته از نهی مسئله تبشیر و بهشت و تشویق و ترغیب و رحمت مطرح است که با جمع بین بشیر و نذیر بودن این مسئله را به کمال برساند. قبلا فرمود لقد تاب الله على النبي والمهاجرين بعد فرمود وعلى الثلاثة الذين خلفوا. این سؤال مطرح است مگر اونا چه کردن که اینقدر مشغول غضب شدن و بعد توبه کردن، بعد توبهشون پذیرفته شد؟ برای پاسخ اون سخنان قبلی به سؤالهای مسئول فرمود سرش این است که ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الأعراب أن يتخلفوا. هیچ کس حق ندارد، مخصوصا مردم پایتخت و عاصمه، وقتی پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم به جبهه اعزام شد اونا تخلف بکنند. چون اونا تخلف کردن خلاف کردن، خلاف کردن با توبه بکنند، لذا جریان توبه قبلا مطرح شد و علی الثلاثة الذین خلفوا. مطلب دیگر این است که برخی ها تخلف نمی کنند همراه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا امام معصوم یا نائب اون حضرت به جبهه می روند، ولی در کشاکش خطر، تو سنگرها، تو بحبوی خطر خیلی تلاش و کوشش نمی کنند که خودشون رو سفر حضرت قرار بدن. اینا تخلف ندارن ولی اعراض دارن. فرمود این کارم روانیست بلا یرقوا بانفسهم عن نفسه. حالا که رفتید نباید بکوشید که مثلا حالا حضرت آسیب ببیند شما محفوظ باشید، بلکه بکوشید خودتون را سفر قرار بدید که حضرت محفوظ بماند. این هم مطلب دوم. مطلب سوم آن است که مادامی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در یه جای حضور و ظهور دارن، مردم اونجا عاصمه و پایتخت مسئولیت بیشتری دارن و اطرافیان نزدیکان. اگر در مدینه باشد در مدینه است، اگر وزیر بزرگ مبارک از امیر المؤمنین سلام الله علیه در کوفه بود در جریان جنگ هایی که در صفین و امثال درکم مردم کوفه مسئولیت داشتن، در جریان کربلا کسانی که نزدیکترین افراد به سیر شهدا سلام الله علیه بودن اونا مسئولیت داشتن، شخص پیغمبر یا خصوص مدینه دخالت ندارد. اون دو طایفه از آیاتی که همراه این طایفه در بحث دیروز شد که یکی در سوره توبه بود یکم در سوره مؤمنون، نشانه آن است که اون شخصیت حقوقی شد، یعنی امامت، نبوت، ولایت، اینها مطرح است. هر وقت معصومی به صحنه آمد یا منصوب معصوم به صحنه آمد، نائب معصوم به صحنه آمد که این نبردها به اذن معصوم خواهد بود، بر مردم اون منطقه لازم است که تخلف نکنند و لازم است که خودشون رو بر اون مقدم ندارند. در این جهت فرق نمی کنه. بنابراین این حکم مال شخصیت حقوقی اون حضرت است و الی یوم القیامه باقی است. حالا گاهی در مدینه است، گاهی در کوفه است، گاهی در کربلا است، گاهی هم وقتی موشن مبارک ولی از ارواح نافلا ظهور کرد، هر جا اون حضرتش دارن، فرق نمی کنه. ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب. برخی ها خواستن بگوین این حولهم شامل مشرق و مغرب عالم می شود که همه اینها در اطراف مدینه است، یا شرق مدینه است یا غرب مدینه، و اینها کلمه من الاعراب هم نمی تواند خصوصیات داشته باشد، ولی اینکه مادامی که بشر داخل در حوزه اسلام نشود جز اعراب محسوب می شود که اعراب باشد کفر من الفاقه، ولی شاید نیازی به اون تکلف نباشد. ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه. رغبت رو ملاحظه فرمودید که اگر با اله استعمال بشود، نظیر اون چه که در سوره مبارکه علم نشره هست و اله ربک فرغب و نه گرایش است و میل، و اگر با ان استعمال بشود نظیر و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه و معنای اعراض و گریز است. اینجا تقریبا با حرف جمع شده است بین رغبت الیه و رغبت ان. اینا به خودشون رغبت داشته باشن، یعنی گرایش، و از پیغمبر صلی الله علیه وسلم رغبت داشته باشن، یعنی گریز، این روانیست. ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه. این تعبیر ما کان لأهل المدینه که مشابهش در بحث‌های دیروز داشتیم که جمله خبریه است و بدایه انشاء القا شده است، نظیر آیه 53 سوره مبارکه احزاب است که اعوذ بما کان لکم ان تؤذوا رسول الله، یعنی لا تؤذوا، که اونجا هم و ما کان لکم برای شما نیست، یعنی نباید این کارو بکنید. این جمله خبریه است که بدایه انشاء القا شده. اینجا هم ما کان لأهل المدینه جمله خبریه است که بدایه انشاء القا شده. منتها تعلیل این مسئله با بشارت همراه است. پس یه حکمی است که نبرموس به غزه تبوک به مانند اون بود که عده تخلف کردن، در آیه نازل شد که اینا خلاف کردن با توبه بکنن. دلیلش این است که هیچ کسی حق ندارد در قبال رهبر اسلامی تخلف کند. پس اون قبلی انذار بود و این یکی تبشیر است. تبشیرش هم اینه: ذالک به انهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله ولا یطئون موتا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح. سرش این است که اینا که بیعت کردن چه مصیب بشن چه مصاب اجر دارن. در نوبت های قبل اشاره شد بگید در همین سوره مبارکه توبه، انسان وقتی با خدا بیعت کرد، یعنی با نفسه و عرضه و ماله من الله سبحانه و تعالی. معنی بیعت این است اگر جانش و مالش و حیثیتش به خدا فروخت، از اون بعد دیگر نمیتواند بگوید من حاضر نیستم و من سخت نگذرد، چون مال او نیست، این امین است نه مالک. اگر کسی خدا اینا کرده با خدا کاری نداشته باشد، بیعت نکرده باشد، بی نکرده باشد، اگر بی نکرده باشد بیعت نکرده است، وقتی بیعت نکرد بگد من نمیخوام بیام، خودش آزاد میپندارد. ولی اگر کسی فروخ، یعنی بیعت کرد، هم بیعت است دیگه. وقتی بیعت کرد دیگه مالک نیست، امین است. امین مالک باید به دستور مالک کار بکنه. ذات اقدس اله فرمود ای کسی جانش را به خدا فروخت باید در راه خدا قدم بردارد، چه مصیب باشد چه مصاب، یعنی چه مصیبت ببیند چه مصیبت بر دیگران وارد کند عجز برد. در همین سوره مبارکه توبه آیه 111 این سوره به این صورت بود که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، که تفشید است. خب یقاتلون فی سبیل الله و دو تا کار میکنن، فیقتلون و یقتلون، چه مصیبت وارد بکنن بشن مصیب، چه مصیبت بر اونها وارد بشه بشن مصاب اجدر. اونجا سخن از قاتل و مقتول شدن مجاهد است، اینجا سخن از مصیب و مصاب شدن مجاهد است. فبود به اینکه زالش بنده هم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله، مصاب نمیشن، مصیبت دیده نمیشن، آسیب نمیبینن مگر اینکه عمل صالح به حساب بشه، و مصیب نیستن، مصیبت نمیرسانن بر دیگران، صدمه وارد نمیکنن مگر اینکه عمل صالح هست. تیر بزنن یا تیر بخورن عمل صالح هست، مثل همون آیه 111 چه بکشن چه کشته بشون عجز دارن. منتها اونجا سخن از یقتلون و یقتلون است، اینجا سخن از یصیبون و یصابون است، چه مصیبت وارد بکنن تیر بزنن، چه مصیبت در اونها وارد بشود تیر بخورن عجز دارن. ذالکه به انهم لا یصیبهم ظمأ یعنی تشنگی، ولا نصب یعنی خستگی، ولا مخمصتون یعنی گرسنگی. خمیس یعنی لاغری، این کف پا که صاف نباشد گودی داشته باشد، نمیگن احمس و راهه اون گودی رو. انسانی که یه قدری غذاش مواظب است پرخور نیست، این مقدار لاغر هست، میگن این خمیس است، یعنی شکمش لاغر است. اون انسان زامر زمور بطن را میگن خمیس بطن، و چون در زبان گرانی و قحطی و گرسنگی شکمها خمیس میشود میگن مخمسه، یعنی مخمسه معنی گرانی یا قحطی نیست، از همین لاغری گرفته شده خمیس بطن. خب لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله، چون همه اینها در راه خداست. اینها که در راه خداست هیچ کدام به مجاهد نمی رسد مگر اینکه عمل صالح نوشته بشود، چون که ایشون هم هیچ جا پا نمی گذارن، پیروز نمی شوند، تیری نمی زنن، غنیمتی نمی گیرند مگر اینکه عمل صالح حساب شود. در بحث‌های قبل داشتیم که انسان گاهی وقتی به بخش پایانی سوره مبارکه زاریات توجه داشته باشد سعی می‌کنه که تمام کاراش رو الهی بکنه، چون در اون آیه نفرمود به این که انسان برای عبادت خلق شد، فرمود فقط برای عبادت خلق شد. پس انسان میتواند به مقصد برسد، اگر نمیتوانست که خدا نمیتواند او را فقط در عبادت خلق کند. اینه که بعض از بزرگا از اونها نعم شده است که در کنار سفره قضا میگفتن قد به علا خدمت جوارحی همینه، یه وقتی کسی قضا میخورد غافل از آن است که برای چی دارد میخورد، یه وقت نه قضا میخورد برای اینکه قدرتی بگیرد، نیرو بگیرد، از این نیرو در راه خدا خوب صرف بکند، خوب مطالعه کند، خوب خدمت بکند. تو دعای نورانی مکارم اخلاق میتونیم بارکه امام سجاد هست که خدایا بالاخره تو که مردم خیر میرسونی، خب من واسطه خیر باشم، اللهم اجعل خیر علی یدی بنده. خب نه چون روح نداره عبادت، چون روایات ولایت دارد اینکه اگر اینا عمری رو به رکن و مقام عبادت بکنن به دارای ولایت نباشن مقبول نیست دیگر. خب در همین اون بیان دعای نورانی مکارم اخلاق حضرت سجاد سلام الله علیه هست که خدایا تا تو بالاخره این بشری که اداره میکنی چه بهتر که خیر به دست من برسد، به وسیله من، با دست من خیر مردم برسد. اون سه صدرم من بده، اون امکاناتم من بده. اینطور نیست که کارهای مردم از راه غیب اداره بشه، که گاهی میشه اما بنابر جریان میشه خلاف عادت، به میشه معجزه و کرامت. اما عادت بین است که کارهای مردم از مجاری عادی شکل میگیره. خب دست من هم، شعون من هم، قدرت من هم یکی از مجاری عادی باشه که کارهای خیر دیگران از دست من انجام بگیره. خب چنین شخصی مثال بخش پایانی سوره مبارکه انعام است که انسلاتی و نسکی به محیای و مماتی دوله رو باره. پس اینگه سوال شده آیا میشه انسان تمام کارهاش برای رضا خدا باشه؟ بعد میشه تمام کارهاش برای رضا خدا باشه، به دلیل اینکه تمام کارها دعا هم داره. خب اگر خوردن نمیتونه سبقه دینی داشته باشه، خوابیدن نمیتونه سبقه دینی داشته باشه، این دعا برای چی؟ انسانی که میتواند با خوردن و خوابیدن نیرو بگیره و در راه صحیح کار بکنه، پس این میتواند در همه امور این چنین باشه. یه وقت است یه فرزنده وقتی وارد صحنه پیکار میشود و بر رقیب پیروز میشود، خیال میکند به اینکه این عجز ندارد، در حالی که عجز فاتحان همتای عجز سایر مجاهدان و شهداست، فرقی نمیکند، این به اخلاص وابسته است. یه وقت از انسان تیر میخورد جان باز میشود، عجز فراوان دارد، یه وقتی تیر میزند و رقیب را از صحنه خارج میکند، اونم عجز فراوان دارد. حالا تا کی تیر بزنند و چی تیر بزنند؟ البته چون غالبا فرق میکند، اونجا که تیر میزنند یه مقداری هوای نفس ممکنه باشه، انسان خوشش بیاد، این رو به حساب خدا نمیارد، و اونجا که تیر میخورن اونجا به حساب خدا میارن. لذا در باره اون بخش اول کلمه فی سبیل الله آمده، ذالک بانهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله، اینجا آمده. در حقیقت در بخش دوم هم ولا یتعون موت ان یغیذ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا فی سبیل الله الا کتب لهم، اونم در حقیقت همینه، چون رحص و ما یعلاه منه جائز. ولی منتها فرق اینه که در اونجا یه چیز روشنیه، یعنی اینکه تیر میخورد این رو فی سبیل الله میداند، اما اونجا که تیر میزند شاید او رو خیلی فی سبیل الله نداند، چون یه رضای خوشحالی در خودش پیدا میشود، نه اونم فی سبیل الله. اگر خدا نکرده فی سبیل الله نباشد که عرض نیست، نه تبشیر است در قبال اون انذار، چون آیات قرآن کریم گاهی وعده است و تبشیر، گاهی وعید است و انذار، گاهی نظیر جهنم و وعید است و آیات قبل است، گاهی نظیر بهشت و وعد است، این آیات بعد است که قرآن کریم بشیرن و نظیرن است و بشیرن و منذرن است و مانند اون، هر دو را دارد، گاهی وعده دارد گاهی وعید دارد. خب البته، ولی این خوشحال است، این خوشحال است که دارد اسلام را پیاده میکند و بعد این عجم دارد. یه وقتی خوشحال است که زمینی را گرفته، کشوری رو توسعه داده، اون میشه امر عادی. یه وقت است نه، خوشحال است که دشمن معاند را از سرزمین اسلامی ترک کرده، این خوشحالی چیز خوبیه. چرا؟ اگر برای این باشد که یک کافری را از بین ببرد خب ثواب دارد، اما اگر نه فقط برای هوای نفس باشد نه. اینجا این کلمه فی سبیل الله در حقیقت در وسط ذکر شده، هر دو را هم در بر میگیرد. اگه کسی برای رضای خدا نباشد جای پیروز بشود که عجزی ندارد. خب پس هر دو قسمت، چه انسان مصیب بشد چه انسان مصاب، هر دو اشون فی سبیل الله هست عجز دارد، و هر دو را ذات اقدس اراده کرده است، الا کتب لهم بهی عمل صالح. پس هم مصیبت وارد کردن هم مورد مصیبت شدن، هر دو عمل صالح است. چرا عمل صالح است؟ برای اینکه اینها محسنن، یک، و و خداوند اجر محسنین را هرگز ضایع نمی کند. این دو به استناد این شکل اول اینا مشمول احسان الهی هستند. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، اون مقدمه مطلی است، یعنی ها اولئک محسنون و ان الله سبحانه و تعالی لا یضیع اجر المحسنین. پس ان الله سبحانه و تعالی لا یضیع اجر ها اولئک، این تثبیت اصل اجر بر اساس شکل اول. لیکن در این گونه از موارد خدای سبحان اون شاخص عالی را بازگو کرده. در قرآن کریم فرمود این طور نیست که کسی برای رضای خدا کاری انجام بدهد، خدا معادل اون را انجام بدهد. این معادل حد اقل است، خدا حتما بیشتر عطا میکند. گاهی میفرماد من جابر هستم نفله او خیر رو میرم، گاهی میفرماد که نه تنها خیر رو منها بلکه من جابر هستم نفله او اشرم سالم، گاهی فرماد که نه تنها اشرم ساله ها بلکه مثل لذین یون فقون هم بارا می سبیده که مثل حبت انبت از سر سنابه فی کل سنبرت میت و حبه و الله یوزا فیل من شاب و الله واسمانی، که یکی میشه 700 برابر 1600 برابر بلکه و الله واسمانی. خب این آیات مختلف نشون میده بله با تخصیص نزدن، اون درجات رو مشخص کردن. بله درجات رو مشخص کردن. حالا شاید هم مطلب رو اینجا بخوام بگیم، در قرآن کریم این کلیات هست که گاهی خیر و من هاست، گاهی اشرم ساله هاست، گاهی مثلا 1400 برابر و مانند آن است. خب به کی چقدر میده این رو مشخص نفرم، فقط تربود به اینکه گاه اون چنان است گاه اون چنان. در مسائل جبهه و جنگ که نظام اسلامی، حوزه اسلامی و کشور اسلامی، بلاد مسلمی مطرح، مخصوصا با تهاجم امپراتوری بر قدرتی از غرب، یعنی قیصرهای روم بخوان حرکت کنن بیان کشور اسلامی رو بگیرن و شخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم وارد صحنه بشود، در چنین مواردی بفهم به این که ما همه اینها را دستور بدیم یادداشت بکنن و این کار اینها احسان است، به خود اینها محسنن و ما اجر اینها را ضایع نمی کنیم، اما لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون، که حالا این جمله بعده که مربوط به نفقات مالی است بخونیم تا معلوم بشه که در این گونه از موارد ذات اقدس اله معیارش را مشخص کرده که به این گونه از مجاهدینی که اسلام در خطر است و سعی کردن اسلام را از مهاجمان خطرناک نجات بدن چرا اجرشون احسن اجر هاست. خب پس هر هزینه ای که بکنن عمل صالح است، هر غنیمتی هم که دریافت بکنن بازم عمل صالح است. ولا ينفقون نفقتن، حالا خواست تغییرتن ولا کبیره، ولا یقتعون وادیا، هیچ جای قدم بر نمی دارن الا کتب لهم، یعنی اون عمل صالح در نامه اولش نوشته می شود. چرا نوشته می شود؟ برای اینکه مشخص بشه اینا چه کار کردن، اونگاه لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون. این لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون مال برخی از افرادی است که دارای کار خیره. این جزا به احسن ما کانوا یعملون که وقت این است که اگر یک کشاورز زحمت بکشد، یه باغی داشته باشد که در این باغ مثلا 1000 تا درخت دارد، هر درختی هم چند تا میوه دارد، بالاخره تو این باغ شاید 100 تا میوه سالم و شاداب و درشت و پرآب باشن، همه میوه ها که بی نقص و عیب نیست، همم که درشت و شیرین و پرآب نیست. اگر یک کریمی بخواهد با این کشاورز معامله کند، تمام باغهای این میوه را به قیمت همه این چند تا درشت بخرد، این در حقیقت به احسن میوه ها به او بها داده. یعنی فرض کنید این خروار ها میوه دارد، 1000 میوه دارد، تو این انبار 1000 میوه صد تاش یا ده تاش خیلی درشته. اگه کسی همه را برابر همه این ده تا پول بده، این در حقیقت به احسن ماکانه یه عملی میبینه. این یه جور انسان هم در حقیقت در مدت عمر کارای کرده، عباداتی در عبادات مالی، عبادات بدنی، روزه گرفته، نماز خونده، حج رفته، جهاد رفته. تو اینها بالاخره اگر بعضی ها مشروب بود، بعضی ها انشاءالله خالص و صاف. اگر کسی دین را در شرایط خطرناک تنها نگذار و پیغمبر صلی الله علیه و سلم را در شرایط حساس یاری بکند، چون در جریان غزوه تبوک دشمن مهاجم میخواست با جنگ نابرابر حمله کند. آخر حجاز چی داشت؟ این روم یه ابرقدرتی بود در برابر ابرقدرت دیگر به نام ایران. اون روز حرف اول را رو کره زمین همین دو تا ابرقدرت می‌زدن. یکی امپراتوری غرب بود که رومی‌ها داشتن، یکی امپراتوری این بخش خاورمیانه و شرق بود که به دست شاهنشاهان ایران بود. کشورها دیگری که چیز نبود. ایران هم که بودن شاهنشاهی، برای که نه تنها از مردم خودشون مالیات میگرفتن، از کشورها دیگر هم باج مالیات میگرفتن که میشد شاه شاهان، اگر نه میگفت کشور شاهی نه شاهنشاهی. اینا کشور سلطنتی نبود، کشور ملک الملوکی بود. خب ایران در حقیقت یه امپراتوری قدرتمندی بود. قبلا هم عرض شد به این که وقتی گفته شد غلبت روم، همه فهمیدن که ایرانی ها پیروز شدن، برای این که در اون صحنه در اون روز نظیر این سالهای اخیر قبل از فروپاشی شوروی که جنگ سرد بین شوروی و آمریکا بود، اگه تبدیل به جنگ گرم شد و میگفتن آمریکایی‌ها شکست خوردن، یعنی شوروی پیروز شد دیگه. دیگه کسی نبود که در قبال آمریکا با او بجنگه کرد. اینجا فاعل محذوف است برای اینکه معلوم است غلبت روم یعنی غلبت ایران. معلوم است که ایران پیروز شد دیگه، برای اینکه یک کشور دیگه که نمی‌تونستن به جنگ روم برن. غلبت روم و هم من بعد غلبه هم سیغلب. اون روز همین دو تا ابرقدرت بود. حالا این ابرقدرت روم لشکرکشی کرده بیاد درباره مدینه، که مشکلاتشون این بود که ده نفرشون با یه شطور مسافرت میکردن، یعنی به نوبت سوار و پیاده میکردن. چی داشت؟ در یه همچه حالت خطری اگر کسی دین را یاری بکند، پیغمبر تنها نگذارد، ذات اقدس اله جزا میدهد به احسن ماکانه عملون. یعنی چی؟ یعنی حالا این شخص مجاهد، این شخص مسلمان بالاخره نمازهای خونده، روزهای گرفته، مکه رفته، عمره داشته، خدماتی کرده، این مثل یه باغبان است که میوه های فراوانی داره. تو این میوه ها ده داشت خیلی سالم است و درشت. اون که کریمانه با این معامله بکند، همه را به قیمت همین ده تا میخرد. فرمود اگه کسی در روز خطر دین را یاری بکند، من تمام اعمال او را برابر با همه این ده تا عمل خوب پاداش میدم. لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون، یعنی برابر احسن اعمال اونها. خب البته اصل عجل حق روی فضل خداست. ما بکم نعمتن فمن الله، کسی حقی بر خدا ندارد. ولی ذات اقدس اله که تفضل میکند، تفضلش درجاتی دارد. گاهی من جاء بالحسنه فلا خیر منهاست، اگر دو برابر یا سه برابر بدهد فضل است. گاهی ده برابر میدهد، من جاء بالحسنه فلا عشر امثال فضل است. گاهی 1400 برابر میدهد فضل است. گاهی لا اله نهایی عطا میکند و له واسم علی، این فضل است. حالا تا کرا بخواهد و چقدر عطا بکند. و اون روزی که اسلام در خطر بود و به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم به میدان آمد، در اون شرایط ای کسی دین را یاری بکند، خدا مشخص کرد فرمود لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون، هم برابر احسن الاعمال جزا میدهد یک، هم مطابق احسن الجزا پاداش میدهد دو، نه برابر من جابر هست نفر و خیر منها، نه برابر من جابر هست نفر و اشرف سالها، بلکه برابر والله یضاعف لمن یشاء جزا میدهد. پس دو جور احسن الجزا ترسیم میشود، یکی این که با خود شخص برابر احسن الاعمال او محاسبه بکند، یکی این که نه، حالا همین عملی که او دارد چند جور جزا ممکن انسان بدهد، هم دو برابر ممکنه، هم ده برابر ممکنه، هم 1400 برابر ممکنه. در باره چنین مجاهدانی کمود ما اون 1400 برابر در نظر بگیریم. لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون. خب پس انسان میتواند همه حالات خودش رو عبادی بکند و در شرایط گوناگون البته فیض خدا و فضل خدا شامل حال او خواهد شد، چون همه اینا فضل است. و ذالک فضل الله یؤتی که من یشاء، انسان فقط حق تمنی و درخواست دارد، حق مطالبه و اینها نخواهد داشت، چون همش فضل خداست. ولا ينفقون نفقة، حالا یا نفقه صغیره باشد یا کبیره، کم باشد یا زیاد، ولا یقتون، چون بعضی ها کمک مالی میکردن، بعضی گذشته از کمک مالی کمک بدنی هم داشتن، الا کتب لهم، یعنی کتب لهم عمل صالح. چرا اینا یادداشت میشه؟ برای اینکه وقتی که همه اینا یادداشت شد معلوم میشود که کدامهاش احسن، باید برابر اون احسن پاداش میدن، مثل که همه میوه ها رو جمع میکنن تا معلوم میشه کدوم میوه از همه درشتر و شیرین تر است، تا برابر اون شیرین ترین و درشترین میوه به اون پول بدهن. لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون. البته این احسن ما کانوا ناظر به تمام مدت عمرشونه، اختصاصی به همین زمان جنگ نداره، که مثلا حالا بگیم در این ایام جبهه صد کار کردن، بعضشون خیلی خالص بود و تمام این صد کار رو برابر اون خالص‌ترین بدن، نه. ظاهر احسن ما کانوا یعملون که اطلاق دارد تمام اعمال این مجاهدین رو بررسی میکنند. البته این کشابه که فرمود الا کتب لهم قصور دارد از اینکه اعمال گذشته رو شامل بشود، ولی بیجزهم الله احسن ما کانوا یعملون میتواند همه گذشته ها اینها رو هم دربر بگیره. الحمدلله.